صفحه 298. حجره‌هایی می‌ساختند که مسافرین در آنها منزل می‌کردند. در هر کاروانسرا 4 استبل خیلی بزرگ برای جا دادن 4 پایان وجود داشت و مدخل 4 استبل در 4 زاویه کاروانسرا قرار داده می‌شد و استبل‌ها پشت حجره‌ها قرار می‌گرفت. در وسط صحن کاروانسرا چیزی بود شبیه به یک تراس که همه می دانستند سقف آبنبار می باشد و جلوی آن پلکان آبنبار به چشم می رسید و بعضی از آبنبارها به قدری بزرگ بود که برای رسیدن به شیر آبنبار می باید از 50 تا 100 پله پایین بروند و کاروانسراها در همه جا با بهترین مصالح بنایی و با نهایت استحکام ساخته می شد. زیرا بانیان کاروانسرا فکر می کردند که شاید در آینده از نسل آنها کسی باقی نماند که کاروانسرا را مرمت کند و باید طوری آن را محکم ساخت که بدون مرمت قرنها دوام نماید. رودبه بعد از اینکه اتاقی را به یوسف جوینی نشان داد از او پرسید توقف تو در اینجا چقدر طول می کشد؟ یوسف جوینی گفت مدت توقف من در اینجا مربوط است به آمدن پسرم و اگر پسرم زود بیاید به زودی از اینجا خواهم رفت و اگر دیر بیاید توقف من در اینجا قدری طول خواهد کشید. رودبه خندید و گفت اگر توقف تو در اینجا طول بکشد می توانی در جشن عروسی من شرکت کنی. یوسف جوینی پرسید تو چه موقع عروسی خواهی کرد؟ رودبه جواب داد ما منتظریم که خیشاوندان ما از شهرهای خراسان بیایند و همین چند روز خواهند آمد و آنگاه عروسی خواهم کرد. یوسف جوینی پرسید داماد کیست؟ دختر گفت شوهر من جوانیست از اهالی کاشور و از علما به اسم عبدالله کاشوری و بعد از اینکه عروسی کردیم مرا به نیشابور خواهد برد چون در آنجا به تحصیل ادامه خواهد داد. آنگاه رودبه با انگشت یکی از حجره‌های آن طرف کاروانسرا را به یوسف جوینی نشان داد و گفت شوهر آینده من در آن اتاق سکونت کرده است. یوسف جوینی می دانست چهرهش طوری پژمرده است که او را شبیه به یک زن سال خورده جلوه می دهد و لذا اگر بگوید که در آن کاروانسرا منتظر آمدن پسرش می باشد کسی تعجب نخواهد کرد. رودبه پرسید بعد از اینکه پسرت آمد به کجا می روی؟ یوسف جوینی گفت بعد از اینکه پسرم آمد راه جوین را پیش می گیریم برای اینکه ما اهل جوین و اسفراین هستیم. این قسمت از گفته ی آن مرد زن نما صحیح بود و یوسف اهل جوین به شمار می آمد. رودبه پرسید آیا شوهر داری؟ یوسف جوینی جواب داد من شوهر داشتم ولی او مرد و بیش از یک پسر ندارم. رودبه اظهار کرد که لابد پسرت جوان است. یوسف جوینی جواب مثبت داد. رودبه گفت چون تو تنها هستی اگر کاری داشته باشی به من مراجعه کن و من حاضرم که کارهای تو را به انجام برسانم. یوسف جوینی اظهار کرد یک زن تنها چون من کاری ندارد تا به دیگران مراجعه کند. معهازا اگر کاری داشتم به تو مراجعه خواهم کرد. رودبه خواست از اتاق خارج شود ولی لحظه ای مکس نمود و پرسید اسم تو چیست؟ یوسف جوینی این موضوع را پیشبینی کرده بود و می دانست که دختر کاروانسرادار نامش را خواهد پرسید و لذا جواب داد که اسم او طاهره می باشد. رودبه محل آب را به طاهره نشان داد و به راه افتاد تا از اتاق خارج گردد. یوسف جوینی خواست از دختر کاروانسرادار تقاضا کند که حضور وی را در آن کاروانسرا به موسی نیشابوری که نام مستعارش عبدالله کاشمری بود نگوید، ولی متوجه شد که ممکن است برای آن دختر تولید شبهه نماید. خواسته آنکه موسی نیشابوری شوهر آینده اوست و رتبه فکر خواهد کرد که به چه مناسبت آن زن میگوید که حضورش را در آن کاروانسرا به اطلاع آن مرد نرساند. یوسف جوینی میدانست که ورود یک مسافر خواه مرد خواه زن به یک کاروانسرا موضوعی نیست که یک کاروانسرادار آن را به دیگران و از جمله موسی نیشابوری بگوید، ولی موسی نیشابوری نامزد رودبه به شمار می آمد و هر روز وی را می دید و با او صحبت می کرد و بعید نبود که رودبه ضمن صحبت با نامزد خود فقط برای اینکه چیزی گفته باشد نه به قصدی مخصوص بگوید که زنی به اسم طاهره اهل جوبین و اسفراین در آن کاروانسرا سکونت کرده، منتظر پسرش می باشد که به اتفاق او به وطن خود برود. اگر موسی نیشابوری بعد از شنیدن آن موضوع در صدد برآید که طاهره را بشناسد، وی را خواهد شناخت و یوسف چاره ندارد جز اینکه بیدرنگ موسی نیشابوری را به قتل برساند یا از آن کاروانسرا به گناپا برود. یوسف جوینی در آن کاروانسرا خیلی احتیاط می‌کرد و می‌کوشید که موسی نیشابوری وی را نبیند و هنگامی که احتیاج به آب داشت در ساعاتی از اتاق خیش خارج می‌گردید که یقین حاصل می‌نمود که با موسی نیشابوری برخورد نخواهد کرد. رتبه هر روز صبح نزد طاهره می‌آمد و از حالش می‌پرسید و یادآوری می‌نمود که اگر کاری دارد به وی مراجعه نماید و یک روز از طاهره پرسید آیا تو نماز نمی‌خوانی؟ یوسف جوینی که منتظر آن سوال نبود با حیرت پرسید تو چگونه فهمیدی که من نماز نمی‌خوانم؟ دختر جوان گفت من نه در طلوع صبح تو را دیدم که وضو بگیری و نه در مواقع دیگر که باید برای خواندن وضو بگیری. این سوال را اگر از باطنی دیگری می‌کردند می‌باید بگوید که وی چون دارای کیش باطنی است نماز نمی‌خواند، زیرا پس از اینکه قیامت القیامه از طرف حسن صباح اعلام شد هیچ باطنی نمی‌باید تقیه کند و هر کس اگر مورد سوال قرار می گرفت می باید کیش خیش را فاش نماید و بگوید که باطنی است ولا او را به قتل برساند. لیکن فدایان که بر حسب امر حسن صباح از طرف دعات بزرگ مأمور می شدند که از قلاع باطنی خارج گردند و مأموریتی را به انجام برسانند، مجاز بودند که مثل گذشته تقیه نمایند، چون اگر تقیه نمی کردند قادر به انجام رسانیدن کاری که به آنها محول می گردید نمی شدند. این بود که یوسف جوینی گفت من از این جهت نماز نمی خوانم که دارای عذر شرعی هستم، و دختر جوان فکر کرد که فهمیده آن زن چه می گوید. یک روز رتبه شادی کنان نزد طاهره آمد و به او گفت خویشاوندان او تا دو روز دیگر خواهند آمد، بانگاه بدون معطلی او را برای عبدالله کاشمری عقد خواهند کرد و جشن عروسی اقامه خواهد گردید. البته وی یعنی طاهره هم باید در جشن شرکت کند. یوسف جوینی گفت من در جشن شرکت خواهم کرد و آنگاه خندید و اظهار نمود ولی چشم روشنی ندارم تا به تو بدهم. رودبه گفت من از تو انتظار دریافت چشم روشنی ندارم، زیرا تو خویشاوند من نیستی تا به من چشم روشنی بدهی و غیر از تو کسانی دیگر از اهل این شهر در جشن عروسی من شرکت می کنند و هیچ یک از آنها به من چشم روشنی نمی دهند. در روزهای بعد یوسف جوینی از هیجانی که در کاروانسرا حکم فرما گردید دانست که خویشاوندان رودبه آمدند. آنگاه رودبه روز جاری کردن صیغه عقد و اقامه جشن را به اطلاع یوسف جوینی رسانید. چون موسی نیشابوری در گناپا مسکن غیر از کاروانسرا نداشت، مقرر گردید که صیغه عقد در آنجا جاری شود و جشن عروسی را هم در کاروانسرا اقامه نماید. در آن روز مسافرینی که در کاروانسرا حضور داشتند از طرف کاروانسرادار یا دخترش برای شرکت در جشن دعوت گردیدند و کاروانسرادار برای کسانی که می باید در جشن عروسی شرکت نمایند غذا طبخ کرد تا اینکه میهمانان گرسنه نروند و بعد از صرف غذا متفرق گردند، در حالی که عده‌ای از آشنایان کاروانسرادار و دخترش برای کمک به طبخ غذا و پذیرایی از میهمانان به کاروانسرا آمده بودند. یوسف جوینی دشنه‌ای دو دم را که از قلعه طبس با خود آورده بود تیز کرد و شیرزاد قهستانی به او امر کرده بود که اگر دید که موسی نیشابوری قصور می‌ورزد و از هوس پیروی می‌کند وی را به قتل برساند. و یوسف جوینی می‌خواست آن مرد را در همان موقع که صیغه عقد جاری می‌شود به قتل برساند. مرد باطنی در دل نسبت به موسی نیشابوری و نه نسبت به رتبه احساس ترحم نمی‌کرد، زیرا در وجود او منبع عاطفه‌ای که بین زن و مرد تمایل به وجود می‌آورد خشک شده بود و او نمی‌توانست بفهمد تمایلی که سبب می‌شود یک مرد متمایل به زن و یک زن متمایل به مرد گردد چگونه است، و مرد جوینی نمی‌توانست بفهمد تمایلی که مردهای جوان را به سوی زنها و زنهای جوان را به سوی مردها می‌کشاند آنقدر قوی است که ازدواج در تمام ملل و مذاهب یک اقدام مشروع و قانونی شده است. اگر یوسف جوینی مردی خواجه نبود و می‌توانست احساسات یک مرد عادی را دریابد، می‌فهمید که تمایل موسی نیشابوری نسبت به رتبه و در نتیجه توقف او در گناپا برای اینکه رتبه را به حواله نکاح درآورد یک عاطفه انسانی و عادی می‌باشد و او به احساسات رتبه هم پی نمی‌برد و نمی‌توانست بفهمد که برای چه دختر کاروانسرادار میل دارد که همسر موسی نیشابوری شود. مرد جوینی فقط یک چیز را می‌فهمید و مشاهده می کرد که آن اینکه موسی نیشابوری را مأمور کردند که برود و خواجه نظام الملک را به قتل برساند، لیکن او با پیروی از هوس و انجام رسانیدن مأموریت خود را به تأخیر انداخته است و لذا مستوجب مرگ می باشد و یوسف جوینی نه فقط به موجب دستور شیرزاد قهستانی فرمانده قلعه طبس موسی نیشابوری را محکوم به مرگ می دانست، بلکه بر حسب تعالیمی که دریافت کرده بود آن مرد را مستوجب قتل می شناخت و ایمان داشت که اگر موسی نیشابوری را به قتل برساند خدمتی بزرگ به کیش باطنی خواهد کرد. پس از اینکه یوسف جوینی کارد خود را تیز کرد، عازم رفتن به مجلس جشن شد. وی برای رفتن به مجلس جشن عروسی لباس خود را عوض نکرد، چون اگر لباس زنانه را از تن به در می کرد و لباس مردانه می پوشید و به مجلس جشن می رفت، موسی نیشابوری وی را می شناخت و چون خود از فداییان بود می فهمید که برای چه به آنجا آمده است. یوسف جوینی هنگامی وارد مجلس جشن گردید که صیغه عقد را جاری کرده بودند و طبق معمول خیشاوندان هدایایی را که آورده بودند تقدیم می کردند. موسی نیشابوری خیشاوند نداشت تا اینکه هدیه‌ای برایش بیاورد، اما رتبه در آن مجلس دارای خیشاوندان متعدد بود و هدایایی که به عروس و داماد می‌دادند نسبت به طبقات اجتماعی و بضاعت خیشاوندان فرق می‌کرد. طبقات کم بضاعت مثل خیشاوندان کاروانسرادار برای عروس گوشوار و خلخال یا بغچه‌ای از شال و یا ابره می‌آوردند و ابره عبارت بود از یک قطعه پارچه و اندازه‌ای که بتوان با آن یک لباس دوخت، و چون داماد خیشاوند نداشت هیچ کس هدیه‌ای به او نداد و تمام هدایا نصیب عروس گردید. بعد از اینکه آخرین هدیه از طرف خیشاوندان عروس به رتبه داده شد، یوسف جوینی که لباس زنانه در بر داشت برخاست و با صدای بلند گفت: می‌بینم که در این ضیافت هیچ کس هدیه‌ای به داماد نمی‌دهد و این موضوع می‌رساند که داماد در این شهر غریب است و خیشاوندی ندارد که به او هدیه بدهد و من می‌خواهم چیزی به او تقدیم کنم که به کلی محروم نباشد. کسانی که در آن مجلس بودند از حرف آن زن حیرت نکردند، چون فکر کردند که شاید یکی از خیشاوندان یا آشنایان داماد است. اما موسی نیشابوری بسیار حیرت کرد. حیرت آن مرد از این نبود که یک زن ناشناس می‌خواهد هدیه‌ای به او بدهد، بلکه از این حیرت می‌کرد که آن صدا به گوشش آشنا می‌آمد و یقین داشت که آن صدا را شنیده است، ولی نمی‌توانست به خاطر بیاورد که صدای مذکور را در کجا شنیده، زیرا در مخیله او نمی گنجید که یکی از سکنه قلعه طبس به گناپا آمده با لباس زنانه در آن مجلس حضور یافته است. یوسف جوبینی که از جا برخاسته بود با گام‌های آهسته به موسی نیشابوری نزدیک گردید و حضار به آن زن چشم دوخته بودند و می‌خواستند بدانند که به چه هدیه‌ای به داماد می‌دهد. وقتی زن نزدیک موسی رسید گفت: آیا مرا می‌شناسی؟ موسی نیشابوری چند لحظه او را نگریست و گفت: شکل تو به نظرم آشناست و من تو را دیدم، ولی به خاطر نمی‌آورم که در کجا تو را مشاهده کردم. یوسف جوینی آهسته گفت: مرا در آنجا دیده ای که عهد کردی هرگز مطیع هوا و هوس نشوی. یک مرتبه رنگ از روی موسی نیشابوری پرید و خواست برخیزد، اما یوسف جوینی مجال نداد که وی خود را بلند کند و اولین ضربت دشنه را روی گردن او فرود آورد و پس از آن ضربات دیگر بر گردن و سینه و پشت او زد و گفت: این است هدیه ای که به مناسبت دامادی تو می‌خواستم به تو بدهم. کسانی که در آن مجلس بودند وقتی دیدند دست آن زن مسلح به دشنه شد و ضربات دشنه را بر داماد فرود آورد، طوری حیرت کردند که در آغاز نفهمیدند آن زن چه می کند و آنها تصور نمودند که زن مذکور می خواهد هدیه خود را به داماد بدهد. ولی بعد از شنیدن فریادهای داماد و مشاهده خون فهمیدند که آن زن قصد قتل دارد و هجوم آوردند و آن زن را دستگیر کردند و دشنه را از دستش خارج نمودند و فریاد زدند که باید فوری او را نزد حاکم برد، زیرا فقط حاکم میتواند این زن را به مجازات برساند. در آنجا فقط یک نفر میدانست که آن زن موسوم به طاهره یک مرد ولی خواجه میباشد و او هم موسی نیشابوری بود. ولی وقتی طاهره را دستگیر کردند، موسی نیشابوری در حال حیات نبود که بتواند هویت واقعی قاتل را بگوید. زن قاتل را از مجلس عروسی به دارالحکومه گناپا بردند، ولی یوسف جوینی برای اینکه گرفتار حاکم نشود و مورد تحقیق قرار نگیرد، در راه جوهر تریاک را که مثل سایر فدائیان با خود داشت خورد و هنگامی که به دارالحکومه رسیدند از حال رفت. هیچ کس در آنجا نفهمید که برای چه آن زن از حال رفته و بعضی حال اغمای وی را ناشی از ترس دانستند. و چون زن از حال رفته بود، حاکم گناپا دستور داد که او را در زندان محبوس نمایند تا اینکه به هوش بیاید و بتوان از وی تحقیق کرد. و هنگامی که درب زندان را گشودند تا بدانند که آیا آن زن به هوش آمده یا نه، مشاهده کردند که مرده است. چون قاتل و مقتول هر دو مرده بودند، حاکم گناپا نمی توانست راجع به علل قتل او تحقیق نماید و امر کرد که جسد هر دو را به خاک بسپارند. و وقتی جسد طاهره را اوریان کردند که بشویند، با حیرت دریافتند که وی زن نیست بلکه مرد است، اما مردی که خواجه شده. و چون این مسئله خیلی عجیب بود، حاکم را از این واقعه مستحضر نمودند و خبر مرد بودن قاتل موسی نیشابوری در شهر گناپا منتشر گردید و کاروان سرادار و دخترش رودبه نیز مطلع شدند که قاتل داماد یک مرد خواجه بوده است. این خبر از گناپا به بشرویه و از آنجا به قلعه طبس رسید و شیرزاد فهمید که یوسف جوبینی بعد از قتل موسی نیشابوری در گناپا خود را به قتل رسانیده تا اینکه بر اثر گرفتار شدن اسرار اهل باطن را فاش ننماید. وقتی شیرزاد مطلع شد که موسی نیشابوری و یوسف جوینی مرده اند، محمد طبسی قاتل شیخ یوسف ابن سباق را مأمور نمود که برود و خواجه نظام الملک را به قتل برساند. صفحه 304، خواجه نظام الملک چگونه کشته شد. محمد طبسی مردی نبود که گرفتار هوس شود و چیزی بتواند او را از راهی که پیش گرفته منحرف نماید. قبل از اینکه محمد طبسی از قلعه طبس خارج شود، شیرزاد به او گفت که پس از ورود به گناپا راجع به قتل موسی نیشابوری تحقیق کند و بفهمد که آیا موسی قبل از مرگ اسرار اهل باطن را بروز داده است یا نه. محمد طبسی بعد از اینکه وارد گناپا شد تحقیق کرد و بر او محقق گردید که موسی نیشابوری که در گناپا به اسم عبدالله کاشمری خوانده می شد قبل از مرگ حتی یک کلمه حرف نزده و مرگ او به او مهلت صحبت کردن نداده است. محمد طبسی به ترتیبی که می دانست نامه‌ای برای شیرزاد نوشت و خاطرش را آسوده کرد و سپس به سوی طوس به راه افتاد تا اینکه از آنجا به ری برود و خود را به خواجه نظام الملک برساند و وقتی به ری رسید فهمید که خواجه نظام الملک به سوی نهاوند رفته است. محمد طبسی بدون اینکه به امید مراجعت خواجه نظام الملک خود را در ری معطل کند راه نهاوند را پیش گرفت و در نهاوند خواجه نظام الملک را نیافت و به عنوان اینکه شکایت دارد و میخواهد شکایت کند وزیر اعظم را درباره اش تحقیق کرد و پرسید خواجه کجاست. به او گفتند که خواجه در شکارگاه هست و آنجا قرق میباشد. محمد طبسی گفت تا آنجا که وی اطلاع دارد قرق عبارت است از شکارگاهی که در آن فقط پادشاه و شاهزادگان میتوانند صید کنند و دیگران مجاز نیستند که در آنجا مبادرت به صید نمایند، اما ورود به قرق برای کسانی که شکایتی دارند و میخواهند شکایت خود را به سمع وزیر برسانند ممنوع نیست. سکنه نهاوند که مورد مشورت محمد طبسی قرار گرفتند گفتند اگر ما به جای تو باشیم به قرق نمی رویم و صبر میکنیم تا وقتی خواجه نظام الملک از شکارگاه مراجعت نماید و پس از اینکه مراجعت کرد شکایت خود را در اینجا به سمع او میرسانیم. ولی محمد طبسی به این توصیه عمل نکرد و به راه افتاد و عازم قرق گردید. قرق بزرگ نهاوند عده‌ای دشتبان داشت که در تمام سال مانع از این می شدند که دیگران در آن قرق مبادرت به شکار نمایند، مگر هنگامی که می توانستند از شکارچیان انعامی خوب دریافت کنند و کسانی که شکار را دوست داشتند حاضر بودند که مبالغ گزاف بپردازند مشروط بر این که بتوانند به تفریح مطلوب خود یعنی شکار مشغول شوند. هنگامی که ملک شاه در قرق نهاوند نبود، دشتبانها از بزرگان کشور که برای شکار به آن قرق می رفتند انعام می گرفتند و چند روز آنها را در قرق آزاد می گذاشتند تا به طیب خاطر شکار کنند و غیر از بزرگان هم کسی برای شکار به قرق نهاوند نمی رفت، زیرا افراد عادی نه جرأت می کردند که به آنجا بروند و نه توانایی داشتند که برای چند روز شکار کردن انعامی زیاد به دشتبانها بدهند. محمد طبسی سوار بر درازگوش وارد منطقه قرق شد و روز اول او را کسی ندید. ولی روز دوم دو نفر از دشتبانها جلوی محمد طبسی را گرفتند و از او پرسیدند ای مرد کجا می روی؟ مگر تو نمی دانی که اینجا قرق است؟ محمد طبسی گفت اینجا قرق است و برای شکارچیان و کسانی که قصد شکار داشته باشند نباید در اینجا مبادرت به شکار نمایند و به طوری که می بینید من تیر و کمان ندارم که تصور شود برای شکار کردن وارد این منطقه شدم، ولی تصور نمی کنم که عبور آبرین در این منطقه ممنوع باشد، چون به طوری که من شنیدم در این قرق وسیع آبادی های زیادی هست و سکنه آن آبادی ها احتیاج به رفت آمد دارند و اگر نتوانند از این قرق عبور کنند ادامه زندگی آنها غیر ممکن می شود. محمد طبسی درست می گفت و عبور مردم از قرق ممنوع نبود، ولی دشتبان ها چون دیدند که آن مرد شباهت به خواجه ها دارد خواستند سر به سرش بگذارند و گفته یه منطقی محمد طوسی دشتبانها را مجاب کرد و بعد از او پرسیدند که به کدام یک از آبادی هایی که در آن قرق هست میخواهید بروید. محمد طوسی گفت که او به هیچ یک از آبادی ها نمی رود، بلکه مردی است عارض و قصد دارد که نزد خواجه نظام الملک برود و به او شکایت نماید. دشتبانها گفتند ما از رفتن تو ممانعت نمی کنیم، ولی انتظار نداشته باش که بتوانی خواجه را ببینی و شکایت خود را به گوش او برسانی، زیرا خواجه با ملک به شکار می رود و اگر به شکار نرود در اینجا آرزان را نمی پذیرد، چون شکارگاه مکان تفرج و خوشگذرانی است، نه پذیرفتن آرزان و گوش دادن به صحبت آنان. محمد طوسی گفت من قبل از اینکه بیایم این فکر را کردم و به خود گفتم که وزیر اعظم ممکن است که در شکارگاه مرا به خدمت خود نپذیرد تا گوش به حرفم بدهد. بعد به خود گفتم که خواجه نظام الملک امروز یک مرد جوان نیست که هر بامداد که از خواب برخیزد سوار بر اسب شود و به اتفاق دی جرگچی و سگهای شکاری راه شکارگاه را پیش بگیرد و او مردی است که امروز قدم به مرحله کهولت نهاده و شاید بیش از 70 سال از عمرش می گذرد و مرد وقتی به این مرحله از عمر برسد از رفتن به شکار لذت نمی برد یا حال رفتن به شکار را ندارد و در شکارگاه هم گوش به سخن آرزان خواهد داد. مرتبه دیگر دو دشتبان گفته مسافر را تصدیق کردند و محمد طوسی به راه افتاد تا به جایی رسید که دیگر نتوانست جلو برود، زیرا اگر از آنجا می گذشت وارد اقامتگاه ملک شاه می گردید. محمد طوسی از الاغ خود فرود آمد و میخ طویله الاغ را بر زمین کوبید و توبرهی بر سر الاغ زد و به یکی از نگهبانان گفت من از راه دور آمدم و می خواهم خواجه نظام الملک را ببینم. نگهبان از وی تحقیق کرد که برای چه می خواهد خواجه را ببیند. محمد طوسی آنچه را به دشتبانها گفته بود تکرار نمود. نگهبان وقتی مشاهده نمود که آن مرد چون خواجه هاست و به نظر می رسد که مردی ساده است گفت صلاح تو در این می باشد که این روزها نزد خواجه نظام الملک نروی. محمد طوسی پرسید برای چه؟ نگهبان گفت در این روزها خواجه نظام الملک مورد بیمهری ملک قرار گرفته و چون اوقاتش تلخ است هر کس به او مراجعه نماید مورد خشمش قرار خواهد گرفت. محمد طوسی گفت چگونه ممکن است مردی بزرگ چون خواجه نظام الملک که مربی و لله ملک شاه بوده مورد بیمهری ملک شاه قرار بگیرد و این موضوع شایعه بیش نیست؟ نگهبان گفت آیا اطلاع تو از وضع خواجه نظام الملک بیشتر است یا من؟ محمد طوسی ناچار شد جواب بدهد اطلاع تو بیشتر است و بعد گفت آخر من اهل خراسان هستم و ما خراسانی ها خواجه نظام الملک را بهتر از دیگران می شناسیم زیرا او خراسانی است. نگهبان گفت من از لهجه تو فهمیدم که خراسانی هستی. محمد طوسی پرسید آیا تو می دانی که علت بیمهری ملک شاه نسبت به هم ولایتی من چیست؟ نگهبان پاسخ داد راجع به بیمهری ملک شاه به خواجه نظام الملک خیلی حرف می زنند و از جمله می گویند که دشمنان خواجه نزد ملک شاه از او بدگویی کردند و شاه را از خواجه ترسانیدند. محمد طوسی اظهار کرد یک پادشاه جوان از یک وزیر پیر که آفتاب عمرش بر لب بام و یک پایش لب گوره است نمی ترسد. نگهبان گفت ولی نمی تواند نخوت او را تحمل نماید و خواجه نظام الملک مردی است بسیار متکبر. محمد طوسی با اینکه از مسائل دربار ملک شاه اطلاع نداشت حیرت کرد که چگونه یک نگهبان آنطور از وزیر مقتدر چون خواجه نظام الملک بدگویی می کند و خواست این موضوع را از نگهبان بپرسد، ولی ترسید که وی را غضبناک نماید و گفت با اینکه تو میگویی این روزها اوقات خواجه نظام الملک تلخ است من میدانم که مرا خواهد پذیرفت زیرا وی خراسانی است و من هم خراسانی میباشم و اینک تو به من بگو که از چه راه بروم و چگونه خود را به مسکن خواجه نظام الملک برسانم. نگهبان گفت من اجازه ندارم که بگذارم که تو وارد اتراقگاه بشوی و مسکن خواجه نظام الملک هم اینجا نیست بلکه آن طرف است. نگهبان با اشاره انگشت مسکن خواجه نظام الملک را به محمد طبسی نشان داد. محمد طبسی پرسید: در اینجا کی سکونت دارد؟ نگهبان جواب داد: اینجا مسکن تاج الملک پیشکار ترکان خاتون است. آن وقت محمد طبسی فهمید که چرا آن جوان از خواجه نظام الملک بدگویی کرد، چون او از سربازان تاج الملک بود و همه می دانستند که تاج الملک نسبت به خواجه نظام الملک بدبین است. نگهبان بعد به محمد طبسی گفت: اتراقگاه را دور بزن تا به جایی برسی که مسکن خواجه نظام الملک آنجاست، و وقتی به آنجا رسیدی به نگهبانان مراجعه کن و نام خود را بگو، و شاید خواجه نظام الملک بعد از شنیدن نام تو و اطلاع از اینکه خراسانی هستی تو را بپذیرد و بتوانی به او شکایت کنی. محمد طبسی گفت: بسیار خوب، همین کار را خواهم کرد. سپس توبره را از سر الاغ برداشت و میختویله را که افسار الاغ مان بسته شده بود از زمین کند و عازم قسمتی دیگر از اتراقگاه شد.